بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاستصحاب اصل او اماره. قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الامارات والحكم الظاهري في باب الاصول، وهو انه كلما كان الملحوظ فيه اهميه المحتمل كان اصلا، وكلما كان الملحوظ قوه الاحتمال وكاشفيته محذان كان المورد أمارة. وعلى هذا الضوء، إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة ومشكلة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين. الآن بحث در اینه که این استصحاب که خب یقینا حجه شد، سه تا روایت صحیحه زراره بهش، صحاح زراره بهش دلالت کرد و تو بعد شرایطش رو بیان میکنیم. خب این یقینا حجته. ما اینو نفهمیدیم که این اصل یا اماره چیه. این میفرماد خب ضابط رو که ما قبلا بیان کرده بودیم، اول اینو عرضه کنین به اون ضابط، ببینین از اون ضابط چی در میاد. ضابطی که ما بین اصل و اماره بیان کردیم اینه که در باب امارات شارع مقدس احتمال قوی را، همیشه طرف احتمال قوی را معین کرده، واجب العمل قرار داده. اینه میگن مثلا خبر زراره آمد دلالت کرد بر وجوب شیء عند الدعاء، وجوب نماز اول ما. خب این احتمال وجوب قوی تره تا احتمال عدم وجوب. هر جا که احتمال قوی را شارع رویش سرمایه گذاری کرد، او رو میگیم چی آقا؟ اماره. ولی در باب اصول اینجوری نیست، کاری به احتمال نداره. که احتمال فرض فرمایین که شرب توتون را شک داریم که حرامه یا حرام نیست، احتمال حرمت 50%، احتمال عدم حرمت هم 50%. اینجا هیچ گونه طرف احتمالات را شارع مقدس روی سرمایه گذاری نکرده، بلکه محتمل را در نظر گرفته. یعنی هر جا که پای حرمت با پای اباحه در بین بود، اباحه یک محتمله، حرمت هم یه محتمل. همیشه در باب اصول شارع مقدس طرف محتمل را گرفته. مثلا براءت معنایش اینه دیگه، هر جا احتمال وجوب با اباحه بود اونجا رفع عمالا یعلمون، یا کل شیء لک حلال، همون حلیت میاره. یعنی طرف احتمال اباحه را، اباحه که یک طرف محتمل هست، اینه تقویت کرده، تأیید کرده در مقابل احتمال حرمت. خب ببین در استصحاب کدوم میشه. میفرماید بدبختی اینه که در استصحاب هیچ کدومش نیست، نه قوت احتمال نه قوت محتمل. پس این اصل یا اماره؟ بفرما. اگر قوت محتمل بودی در باب استصحاب، همیشه میگفت هر جا که حالت سابقش حلیت بود، استصحاب حلیت بکنین، این میشد اهمیت محتمل. یا احتمال چیز اگر اهمیت احتمال باشد، هم که ما میبینیم که اهمیت احتمال درش در نظر گرفته، گرچه کاشفه، استصحاب احتمال رو قوی میکنه، احتمال بقا را قوی میکنه، ولی حجیتش روی احتمال بقا نیست، که احتمال بقا زیادتر از این جهت حجیت. کما این که در باب خبر واحد، چون که خبر واحد مفید ظنه، از باب این که مفید ظنه شارع اینه، اگر استصحاب را از باب این که مفید ظن بود حجت قرار میداد، این میشه داخل اماره. تا ببینیم که این چی در میاد آخرش، یه مشکلی داریم ها اینجا. قد عرفنا سابقا الضابط الحقیقی والمقياس الأصولي براي التمييز بين حكم ظاهري در باب أمارات وحكم ظاهري در باب أصول، وهو أن تمييز وأن ضابط حقیقی چی بود؟ یاد ما رفت آخر. ما قاعده ما اینه که شب بخوریم، فردا یاد ما میره که چی خوردیم شب. حالا قبل فرموده، حالا دوباره تکرار کن چی بود؟ ما که یاد ما رفت. از مرگمون خبر داریم، از این اصطلاحی نداریم که فرق بین اصول و امارات چی بوده. میفرماید اینه کل ما کان الملحوظ فیه، هر موردی که ملحوظی در اون مورد، اهمیت محتمل باشد، یعنی یک نوع حکم بر یک نوع دیگر همیشه مقدم باشه، اینه میگن اهمیت محتمل. کان اصلا کما در باب براءت، در باب براءت همیشه یک نوع حکم که اباحه باشد بر نوع دیگر که وجوب و حرمت باشد. در شبهات وجوبیه یک طرف محتمل اباحه، یک طرف وجوب، همیشه اباحه را بر وجوب اهمیت داده برای اینکه حس بشه آزادی مکلفین. و در شبهات تحریمیه هم یک طرف احتمال چیز، یک طرف محتمل اباحه، یک طرفش هم حرمت. اباحه را همیشه شارع ترجیح داده بر حرمت. این اگر بود این اصل. و کل ما کان الملحوظ قوت الاحتمال، کاری به محتمل نداریم که محتمل اینجا وجوب سوره، حرمت فلان شیعه، وجوب فلان شیعه، اباحه فلان شیعه، نه، هر کدام که احتمال هر حکم قوی بود اون حکم را واجب العمل قرار داده. این اگر بود این میشه چی آقا؟ کان امارت، مورد امارت. خب و علا هاده دو، بر این تفسیر در این پرتو اذا درسن الکبرا، وقتی ما بررسی کنیم اون کبرا، علیکم السلام، کبرایی که جعل شده در دلیل استصحاب، اون کبرا را خواندیم دیگه، سه تا صحیحه بود که لا تنقض الیقینه بشه، در هر جایی که هست نقض یقین به شک نکن. واجهنا صعوبتن، ما برخورد میکنیم با یک مشکلی، فی تعیین هویت این کبرای استصحاب و دخول این کبرای استصحاب تحت احد القسمین، داخل کدوم قسمه؟ و ذلك چرا؟ لان ادخالها، اگر ما ایره داخل کنیم در نطاق امارات که بگم استصحاب از باب اماره حجته، یعنی معنایش اینه که فرض کنیم که شارع مقدس اون حالت سابقه را مفید ظن به وقا دانسته و این ظن را شارع حجت قرار داده. این اگر قوت احتمال باشه، کاشفیت حالت سابقه و قوت احتمال بقا، معنایش اینه که اونو کاشف قرار داده و این زن را حجت قرار داده. مع ان هذه الكاشفيه لا واقع لها، با اینکه این کاشفیت اصلا واقعیت نداره. ما قبلا هم خواندیم آقا که این حالت سابقه ممکنه گاهی مفید زن به بقا باشه، ولی خیلی از اوقات اصلا مفید زن به بقا نیست. پس اینجا دائما قوت احتمال وجود ندارد. پس اگر از این جهت باشد، باید در اون مواردی که حالت سابقه مفید ظن، اونجا استصحاب حجت باشه، جاهای دیگه باید استصحاب حجت نباشه. یکی کما عرفنا فی الحلقه سابقه، ولهذا انکرنا، ما منکر شدیم حصول ظن به سبب حالت سابقه را، به خاطر این که گفتیم خیلی از اوقات است که این مجرد داشتن حالت سابقه مفید ظن به بقا نمی شود. پس استصحاب معلوم شد که از باب اماره نشود. خب بگم از باب اصل، و از باب اصل هم تطبیق نمیشه، بران که از باب اصل اگر باشه همیشه یک نوع حکم را بر نوع دیگر حکم با اشاره، و حالا که استصحاب مخلوطه، گاهی استصحاب وجوب میشه، گاهی استصحاب حرمت میشه، گاهی استصحاب اباحه میشه، گاهی استصحاب ملکیت میشه، گاهی استصحاب حیات میشه. پس معلومه که در باب استصحاب نوع حکم را بر نوع دیگرم ترجیح نداده شاره. اینه پس چی بگویم آقا؟ بگو این خونسای مشکله، نه اصله نه اماره. اینجور بگویم یا یه چیزی دیگر بگویم آقا؟ چی کار کنیم؟ بگو زود. یعنی ان تفوق الاحکام المحتمله، تفوق احکام محتملة البقاء بر احکام محتملة الحدوث در اهمیت، موجب کرده باشد که شارع الزام کنه شارع ما را به رعایت حالت سابقه، و حالا که اینجوری هم بگو نیست. مع ان الاحکام، خب اگر اینجوری باشه باید اون احکام محتملت البقا همیشه یک نوع مشخص باشد، کما در باب براءت. در باب براءت اون حکمی را که اهمیت، اون نوعی را که اهمیت داده او چی آقا؟ در باب براءت همین رخصت یا بگو اباحه، همیشه اباحه را بر غیرش ترجیح داده. خود در باب استصحاب اینجوری نیست، گاهی وجوب ترجیح پیدا کرده گاهی حرمت. پس معلومه که این ترجیحات مبتنی بر حساب کردن نوع حکم نیست، که یک نوع بر نوع دیگری اهمیت داده شود. مع ان الاحکام المحتمله البقاء، احکام المحتمله البقاء، اینجا اشتباه عبارتی داره ها، برای اینکه الاحکام که این چنین صفت دارد محتمله البقاء، درسته یا نه آقا؟ باید المحتمله الافلام نداشته باشه، برای اینکه محتمله اضافه به بقا میشه، باید اضافه شود، و اگر اضافه شد الافلامش بله باید حذف بشه. مع ان احکام محتمله البقاء، الاحکام محتمله البقاء، نگو که بعد مطابقت بین صفت و موصوف نیست، محتمله واسطه اضافه هم کسب تعریف میکند ها. لیست متعینت الهویه، اون احکام محتملت البقا هویتش معین نیست که همیشه طرف اباحه یا طرف وجوب یا طرف حرمه و نوعیه، فهی تارتن وجوب، گاهی اون احکام محتملت البقا وجوبه. نماز جمعه در زمان حضور امام واجب بود، الان شک میکنیم واجبه یا نه، استحباب میکنیم وجوب را. اینجا دیدیم که وجوب بر عدم وجوب ترجیح پیدا کرد. گاهی هم یک شی دیروز حرام بودیم رو شک میکنیم استصحاب بقاء حرمتش رو میکنیم، اینجا میبینیم که حرمت ترجیح پیدا کرده بر غیرش. مثلا این یک کاسه ای نیست که، فهی تارتن وجوبون و اخرى حرمتون و ثالثتون اباحه، و کذالک الامر فی ما یحتمل حدوثه، و همچنین است امر در اون احتمالی که ضد استصحابه، مثلا در نماز جمعه که در زمان حضور واجب بود، الان دو تا احتماله در زمان غیبت، یا واجبه یا واجبه یا حرامه دیگه، اگر تشریع نشده در زمان غیبت نماز جمعه میشه چی؟ حرام. گاهی اون احتمالی که محتملت الحدوثه که در زمان غیبت حکم دیگر آمده باشه، او گاهی حرمته، گاهی وجوبه، گاهی اباحه، اینجوریه که هیچ نوعش مشخص نیست. پس معلومه که در باب حجت استصحاب نوع حکم در نظر گرفته نشده، پس اصل نیست. فلا معنى لان يكون سبب تفضيل الاخذ بالحاله السابقه، سبب این که شارف تفضيل داده اخذ به حالت سابقه را، بگم سببش الاهتمام به نوع حکم، اگر نوع بودی اون نوع مشخص بود که همیشه وجوب بر غیر وجوب مقدمه، اینجوری که نکرده به نوع الاحکام التي يحتمل بقاؤها. وبعباره اخرى، وبعباره دیگر، مشكله انجای آقا، ان ملاك الاصل وهو رعايه اهميه المحتمل، هر وقت محتمل اباحه بود اباحه بر غیرش بگو مقدم، معنای اصل اینه ها، ولذا در اصالت البراءت اینه میگیم دیگه، اصالت البراءت همیشه اباحه میاره برای ما. چرا؟ برای اینکه در اون شی احتمال میدیم واجب، احتمال میدیم مباح. براءت میگه همیشه وقتی پای اباحه در بین بود اباحه بر غیرش مقدم. رعاية أهمية المحتمل يتطلب، از ما طلب میکند، ان يكون نوع الحكم الملحوظ محددا، این که نوع حکمی که در نظر گرفته شده از طرف شارع او معین باشه که او اباحه یا او وجوبه یا حرمت، و حالا که در باب استصحاب نوع حکم در نظر گرفته نشد. كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل، كهمون براءة بشهاد، والنوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة، وهمشنين در طرف احتياط، در طرف احتياط بالي در جاي كي برما احتياط واجبه، هميشه يك طرف احتمال وجوبه و يك طرف شم رخصته، هر جاي كي احتياط جاري ميكنم هميشه شاره اون طرف وجوب رو برما اهمیت داده اونو مقدم کرده. و اما اذا کان نوع الحکم غیر محددین، اگر نوع حکم محدد نیست، ك
كما في باب الاستصحاب مقابلا للأوجه المختلفة، وإن نوع حكم قابل وجهای مختلف، گاهی وجوب میشه، گاهی استحباب میشه، گاهی اباحه میشه، گاهی کراهت میشه. بله، فلا ينطبق الملاك المذكور، منطبق نمیشه بر استصحاب ملاک مذکور. پس استصحاب از باب اصل نشود، از باب اماره هم که نشود. پس چگار کنیم آقا؟ و حل الاشکال اینه ها، خوب توجه کن، انه بعد ان عرفنا ان الاحکام الظاهریه، بعد از ان که ما شناختیم این که احکام ظاهریه تقرر دائما، تقریر میکند و تثبیت میکند همیشه، چی رو تقریر میکند؟ نتایج تزاحم، نتیجه هایی که مزاحمت واقع شده بین احکام و ملاکات واقعیه، منتها نه در عالم جهل. عالم جهل هیچ کدام با هم تزاحم بگو نداره. این 20 تا واجب، این 20 تا هم مباح، خب این 20 تا عمل ملاک اباحه درشه، اون 20 تا عمل هم ملاک وجوب درشه، کجاش با هم تزاحم کرده؟ بگو. تزاحم اینه که یک عمل هم درش ملاک وجوب باشه هم درش ملاک اباحه باشه. نه، در مقام جهل هیچ گونه با هم تزاحمی نداره. و اگر این احکام به ما میرسید در مقام امتثال هم با هم تزاحمی نداشت. اون 20 تا وجوب رو انجام میدادیم، این 20 تا مباح رو ما آزاد بودیم، میخواستیم انجام بدیم، میخواستیم انجام، پس نه در مقام جهل تزاحمه. بگو. خب پس در مقام چی تزاحم شده؟ گیر کرده. در مقام چی؟ حفظ چی؟ نه، بگو در مقام حفظ عند الاختلاط. اون 20 تا واجب با این 20 تا مباح با هم مخلوط شده، ما مشخص نتوانستیم که کدامش واجبه کدامش مباحه. اینه میگن تزاحم عند الحفظ. خب عند الاختلاط، فبالامکان ان نفترض، امکان داره این که فرض کنیم ما، ان المولا قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة. خب میبینیم که گاهی در بعض حالات تزاحم، این تزاحم حفظی یعنی ها، عند الاختلاط، قد لا يجد قوة تقتضي الترجيح، گاهی پیدا نمی کند قوت را که اقتضا داشته باشد ترجیح را. لا به لحاظ محتمل، نه به لحاظ محتمل، چون نوع محتمل مشخص نیست، ولا به لحاظ نفس الاحتمال، چون خود این اصلا مفید ظن نیست و کاشف نیست. اینجا هیچ کدام اون دوتا ملاک وجود ندارد. و فی مثل ذلك قد یعمل، بله، نکتتا نفسیه، یا یعمل، گاهی مولا اعمال میکند یه نکته نفسانی را، یعنی در نفسش حالت سابقه را ترجیح میده. اینه میگن دخالت کردن نکته نفسانی. قد یعمل نکتتا نفسیه فی ترجیح احد الاحتمالین علی الاخر، با اینکه هر دو تا 50% ها در موارد استصحاب، غالبا استصحاب مفید زن نیست، احتمال بقای حکم سابق 50%، احتمال این که او از بین رفته باشه حکم جدید حادث شده باشد اینم چیه؟ 50%. پس قوت احتمال در کار نیست. برای ترجیح یک طرف از این 50% ها اون وقت اعمال میکنند مولای نکته نفسانی را. ففی محل الکلام حینما یلحظ المولا، در محل کلام هنگامی که لحاظ میکند مولا حالات شک در بقارا، لا یجد اقوائیه، هیچ گونه قوتی وجود نداره، لا للمحتمل، چون محتمل نوعی بر نوعی دیگر باید باشه، و حالا اینکه اینجا نوع محتمل اصلا مشخص بگو نیست، یک، از لا تعین الله، برای محتمل تعینی نداره، ولا للاحتمال، قوت احتمالم وجود ندارد، زیرا که استصحاب و حالت سابقه داشتن غالبا مفید زن بگو نیست، 50%. وقتی اینجور شد از لا کاشفیت ظنیت للاستصحاب، ولکنه یرجح احتمال البقا، مع ذلك شارع جانب احتمال بقای حکم قبلی را ترجیح میدهد، روی او سرمایه گذاری میکنه. چرا؟ لنکتتن بگو نفسیتین، ولو کانت اون نکته نفسی چی آقا؟ یعنی یک تمایل نفسانی و طبیعی اینه که هر چیزی که حالته بگو سابقه داشته باشد، بعد احتمال بدیم که اون شیء سابق از بین رفته یه چیز دیگری جایش آمده، یه میل نفسانی بر اینه که همون حالت قبلی باشد. مثلا حضرت عالی پارسال رفته بودی مشهد، در یه هتلی رفتی که صاحب هتل خیلی خوب، غذایش خیلی ارزان، وسائلش خیلی آماده، از نگاه رفا خیلی آسوده بودی. پارسال اگر این خوبی را از اونجا دیدی، امسال که وقتی به مجردی که وارد شهر مقدس مشهد میشه کجا میری آقا؟ ولو از نگاه این که آیا اون خوبی مانده یا نمانده، اون صاحب هتل مانده یا نه، ممکنه 50% شک داشته باشی. خب ممکنه از پارسال تا امسال مسئولین عوض شده، کارگرها عوض شده، آدمی بد اخلاق آمده، خب چرا اونجا میری، چرا در هتل دیگه نمیری؟ اینه که یک میل نفسانی وجود دارد. حتی در حیوانات هم اینجوری آقا، اگر یه الاغی داری حضرت عالی که همیشه در یه آبخوری بهش علف دادی و جو دادی، خب بعد از یه ماهی رو بردی مسافرت اونجاها، بعد به مجردی که آمد رها میکنی، کجا میره آقا؟ به میل نفسانی. کجا؟ همون جایی که همیشه، این همون کشش میل و رغبت نفسانیه. ولو کاند هی اون نکته نفسی رعایت المیل طبیعی العام، مراد کردن اون کشش طبیعی عام. طبیعی که میگه یعنی این تنها اختصاصی به انسان نداره، حتی در حیوانات هم این میل طبیعی که به همون حالت سابقه کشش دارد این هست. الى الاخذ بالحالت السابقه ولا یخرج. خب اگر اینجوری شد اون وقت این چی میشه؟ اصل میشه یا اماره؟ میفرماد ولا یخرج الحکم المجعول على هذا الاساس عن كونه حکما ظاهریان، و این خارج نمی شود بر این اساس از این که این حکم حکم ظاهریه، چون که جنبه احراز از واقع را بگو ندارد، مفید قطع به واقع نیست تا ما بگم که این حکم حکم واقعیه طریقیه. لأن نکته نفسیه، برای اینکه نکته نفسی لیست هی الداعی لأصل جعله، نکته نفسی داعی برای اصل جعلش نیست تا بگم این نکته نفسی موجب شده که اون حکم قبلی واقعی باقی مانده باشه، نه، اصل جعلش بخاطر این نیست، اما ترجیح این طرف را بر اون طرف. مثلا مولا میتونست در باب استصحاب اینجور حکم جعل کنه آقا، هر وقت یه حکم حالت سابقه داشت بعد شک کردی او از بین رفت، جایش حکم جدید آمده یا حکم جدید نیامده، همیشه بر تو واجبه که طرف حکم جدید را بگیر. اینجور هم میتوانست حساب رو جعل کنه و میتوانست جعل کنه که نه حکم سابقه را بگیر. اینجا چرا مولا اون طرف را جعل کرد دونه این طرف؟ اینجا مرجحش اون میل نفس طبیعیه، میل نفسیه، نه بر اصل جعل استصحاب. چرا استصحاب را حجت قرار داد؟ لأن النقطة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعله بل هي الدخيل في تعيين كيفية جعله، فقط تعيين كننده در تعيين جعله، كي این طرف حالت سابقه را روی سرمایه گذاری کرد، نه اون طرف ضد حالت، و الا امکان داشت در باب استصحاب ضد را جعل میکرد، سرمایه گذاری میکرد. و على هذا الاساس يكون الاستصحاب اصلا، بنابر این اساس استصحاب چی شد آقا؟ اصل، چون که کاشف از واقع نشد. ما به عبارت اخرى اینجور میگیم آقا، اینجور اگر تقسیم کنیم استصحاب داخل در اصل میشه. میگیم آقا هر جا که جعل حکم ظاهری به اساس قوت احتمال باشد او اماره، هر جا که بر اساس قوت احتمال نباشد، چین که بر قوت محتمل باشد یا لعجل رعایت نکته نفسی باشه این میشه. ولی زا استصحاب دیدیم که اصل در آمد آقا. بله گفت که اون آقا سید دعا میکرد که خدا جد ما کند که بوز ما بوز بزاید، چون باش کاری بد کرده بود خیال میکرد که ما باده که یه وقتی بوز انسان نزاید. هی همیشه دعا می. اینجا هم یهو دیدیم که خدا جدمون کرد که استصحاب اصل در آمد، لان المیزان فی الاصل الذی لا تثبت به اللوازم، اون میزان در اصلی آنچنانه. ما مقصود ما از اصل اینه که لوازمش ثابت نمیشه، اینه دیگه، بیشتر از این چیزی که نمیخوان ثابت نمیشه باسته اون اصل. لوازم علی القاعده عدم کون الملحوظ، این است که ملحوظ نباشد در اون اصل قوت الاحتمال محضن، فقط به خاطر کاشفیتش حجت نباشد. اگر محض به خاطر کاشفیتش حجت شد، اینجا لوازمش ثابت میشه، چون که ظن به ملزوم ظن به لازم، هر مقداری که این خبر واحد کاشف از ملزوم و کاشف از لازمش هم به همون تعداد هست، و بما اینکه حجیت این خبر روی کشفه، خب اگر کشف کشف در هر دویه، پس لذا لوازمش هم حجت میشه، ثابت میشه. هر چی که روی کشف از کاشفیت نبود، چی برای نکته نفسی باشه، چی به خاطر قوت محتمل. عدم کون الملحوظ فيه قوه الاحتمال محض، سواء كان، خب الا که به خاطر قوت احتمال نشود، سواء كان الملحوظ فيه قوه المحتمل که اباحه را بر غیر شمیشه ترجیح بدهد، او نکته نفسیه والميل طبیعی رعایت میل طبیعی را کرده باشد، لان النکته النفسیه قد لا تكون منطبقه، برای اینکه نکته نفسی گاهی نمی بوده باشد منطبق الا علی المدلول مطابقی، میل طبیعی بر اونیست که خود اون مستصحب که حالت سابقه دارد، میل طبیعی بر بقای خود مستصحبه، اما ممکنه این میل طبیعی بر بقای لوازمش بگو نباشه، ولذا این حجیت استصحاب مستلزم حجیت لوازم نیست، چون نکته نفسی ممکنه در لوازم وجود بگو نداشته باشه، الا علی المدلول المطابقی للاصل، فلا یلزم من التعبد به التعبد باللوازم، پس لازم نمیاد از تعبد به خود مستصحب که حالت سابقه داشت، لازم نمیاد تعبد به بگو لوازمش. خب اینم که تموم شد. مسئله دیگر، کیفیت الاستدلال بالاستصحاب. بله، خب کیفیت استدلال به استصحاب چه جوریه آقا؟ میفرماید که وقد یتوهم توهم شده این که نقطه سابقه تؤثر فی کیفیت الاستدلال بالاستصحاب، این مؤثر در کیفیت و چگونگی استدلال به استصحاب، و بالتالی در کیفیت علاجی که تعارضه معارضه میکند، بله اون و فی کیفیت علاج تعارضه مع سایر ادله، ببینیم که اصل یک برخورد داره معارضه با بقیه ادله یک جوره، اگر اماره برخورد استصحاب با بقیه ادله و تعارضش یه جوره دیگره، اگر چنانچه اماره باشد این بر اصلهای دیگر همیشه حاکمه، اگر چنانچه اصل باشد خب این در عرض اونها اون وقت نوبت میرسه که کدامش استصحاب مقدمه یا براءت مقدمه، نکته تقدم چیه، و لذا این اصل بودن و اماره بودنش که در نقطه قبلی بیان کردیم این در کیفیت استدلال به استصحاب مؤثره. فإن افترضنا، اگر ما فرض کردیم این که استصحاب اماره و ان المعول فيه على كاشفيه الحاله السابقه، و این که اعتمادی در استصحاب از طرف مولا بر کاشفیت و ظن بودنشه که موجب ظن به وقای حالت سابقه، حکان الدلیل هو الحاله السابقه، پس در حقیقت خود استصحاب هیچ کاره ها، حالت سابقه مفید ظن و شارع این حالت سابقه را حجت قرار داده، اون وقت دلیل میشه او حالت سابقه بر حد دلیلیت خبر ثقه، کما این که خبر ثقه مفید ظنه، داشتن حالت سابقه مفید ظنه به بقایه. و من هنا یجب ان تلحظ النسبه، اون وقت ملاحظه نسبت بین استصحاب و اون معارض کنیم یا بین حالت سابقه و اون معارض، اصل دلیل شد حالت سابقه، و من هنا واجب میشه این که ملاحظه بشه نسبت بین نفس اماره استصحابیه که همون حالت سابقه باشد، و ما یعارضها و اون اماره دیگری که معارض این اماره استصحابیه من اثارت الحل مثلا. خب وقتی اینجور شد فیقدم الاستصحاب بالاخصیه علا دلیل اصالت الحل، مقدم میشد استصحاب بر دلیل اصالت الحل بالاخصیه، چون که اصالت الحل عام چی حالت سابقه داشته باشد چی حالت سابقه نداشته باشد، هر شیء مشکوک حلاله. استصحاب میگه هر جا که حالت سابقهش حرمت باشه اونجا حلال نیست، یا هر جا که حالت سابقهش وجوب باشه اونجا حلال نیست. یک نوع تخصیص میزنه. کما وقع فی کلام السید بحر العلوم، در کلام سید بحر العلوم اینجور گفته که استصحاب اخصه. این سباقا مع هذا التصور، بل برای اینکه این کلام سید بحر العلوم میسازد و سازش دارد با این تصور که ما بگویم اصل حجت حالت سابقه و اون حالت سابقه مفید ظن و شارع اون ظنی که از حالت سابقه پیدا شده اون ظن را حجت قرار داده. و این افترضنا، تمام شد آقا، نخ کشیده شد.